أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما انشاءالله به لطف خدا از امروز برای چند جلسه وارد مجموعه مباحثی میشیم که عنوانش روش تعمیق اصول و کلیدهای بینشی برای الموجزه. این مباحث در واقع اگرچه حین تدریس الموجز برای دوستان داره بیان میشه، ولی به یه معنا مخاطبش عامه. هر کسی که میخواد توی علم اصول تحصیل جدی و عمیق داشته باشه، چه تو الموجز چه تو مظفر، کلن تو علم اصول چه کتاب حلقات، این مباحث عامه و در واقع به درد هر مخاطبی میخوره. البته خیلی ما فشرده و اجمالی عرض میکنیم، چون به هر حال شروع کار برای دوستان، حتی همین فشردش بکنم تو طول سال یه مثلا 15 جلسه شاید به تناوب یا 20 جلسه باشه که علی القاعده خیلی مفید کار برای دوستان هست و میشه خب بعدن تو سالهای بعد یا جای دیگه این مباحث رو بسط داد و تفصیلی بیان کرد. پس عرض کردیم روش تعمیق اصول و کلیدهای بینشی برای الموجز. عرض کردم این مباحث رو به بهانه های مختلف تو طول کتاب به طور مستقل عرض میکنیم. برای شروع این چند جلسه ابتدایی شاید مثلا 3-4 جلسه این مباحث رو عرض کنیم و حالا تو مقاطع دیگه پی بگیریم و ادامه بدیم. بحثی که امروز در واقع اجمالا خدمتون عرض میکنم نقشه جامعه اهداف تحصیل در علم اصوله. نقشه جامعه اهداف در تحصیل اصول، در واقع چند هدف از این بحث امروز دارم. یکی ترسیم ابعاد مختلف کار تو علم اصوله که اصلا جوانب مختلف و سطوح مختلفش رو یه تصویری داشته باشید. یه هدف اینه که یه تقسیم کار اولیه ببینید که بین الموجز و مظفر و رسال و کفایه وجود داره، بدونید اجمالاً جای هر هدفی کجاست. وقتی یه نقشه جامعی داشته باشید تقسیم این در واقع مراحل کار راحت تریه. یه فهرست اجمالی هم هست از اهم نکاتی که تو این جلسات بینشی و روش تعمیقی میخواییم حالا تو ادامه عرض کنیم. برای شروع در واقع این بحث و مبتنی بر مباحثی که ذیل روش تحصیل عمیق، حالا بعضی از دوستان تشریف داشتن یا فایلشو شنیده باشن، ذیل مباحث روش تحصیل یه مباحث بنیادین و پایه‌ای عرض کردیم، کلا مرتبط با هر علمی، نه فقط علم اصول یا علم فرض کنید منطق یا ادبیات. یه مباحث کلی بود که اهداف یه علم، نقشه جامعه اهداف یه علم چه ابعادی داره به طور کلی، که حالا اجمالا اونجا عرض کردیم ما یه اهداف در مقام تحصیل داریم، یه اهداف در مقام تحقیق داریم، که اون اهداف مقام تحقیق رو باز نکردیم. اون گفتیم اون در واقع مقام تحقیق به اصطلاح حوزویش درس خارجه. وقتی وارد درس خارج میشیم اول شروع جدی مقام تحقیقه. مقام تحصیل که در واقع برای مثلا علم اصول از پایه 4 شروع میشه یا برای هر علمی، اهداف مقام تحصیل 3 دسته هدف، اهداف دانشی، اهداف بینشی و اهداف عرضی اونجا عرض کردیم. دیگه خیلی اینا رو حالا باز نمی کنم، اما مستاقاشو که تو علم اصول بیان کنن براتون واضح میشه. اگه کسی هم ندیده اون مباحث و علاقه داره میتونه به بحث روش تحصیل که ذیل پایه 1 عرض کردم اونجا جلسه فکر کنم 3 4 5 این جلسات این مباحث بودش. پس اجمالاً اهداف مقام تحصیل 3 دسته کلان: اهداف دانشی، اهداف بینشی و اهداف بلعرض یا عرضی. خود اصلی ترین هدف توی یه علم، ببینید الان من کاری با المجاز به طور خاص ندارم، اول اهداف کلان علم بود که این 3 دسته بود. خود اهداف دانشی هم توی 3 لایه اهداف دانشی، یعنی همون هدف اصلی از تحصیل یه علم که اهداف دانشی باشه، اهداف بینشی و عرضی فرعی حساب میشه. البته مهمه، خیلی هم مهمه، ولی نسبت به اهداف دانشی فرعی حساب میشه. خود هدف دانشی یه علم توی 3 لایه است: لایه کاربردی، لایه تعمیقی و لایه اجتهادی. به خاطر همین تو حوزه چند لایه، چند دور یه علم رو میخونن. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو همین علم اصول شما الموجز توی پایه 4 یه دور علم اصول رو میخونید از اول تا آخر، بعد پایه 5 و 6 اصول مزفر دوباره یه دور تقریبا کامل کل اصول رو میخونید، بعد میرید پایه 7 و 8 رسائل، پایه 9 و 10 کفایه، حالا فعلا مقام تحصیل که درس خارج دیگه مقام تحصیل میشه، اونو فعلا کاری ندارم. یعنی همین تا اینجاش علل حساب حداقل 3.5 دور، چون رسائل نصف مباحث اصوله، 3.5 دور خلاصه شما از اول تا آخر علم اصول رو میخونید. خب باید بدونید که این چند دور خوندن یه علم هدفش چیه، انگیزش چیه، چرا یه جا جمع نمی کنن تیکه تیکش کنن، مثلا هر بحثی رو از اول تا آخرش رو یه بار بگن برن سراغ بحث بعد از اول تا آخر. حالا ما اینا رو اجمالا توی هم مباحث روش تحصیل از اونجا مفصل‌تر اینجا اجمالی عرض می‌کنیم با تطبیق بر علم اصول توی این جلسه انشاءالله. حالا اجمالا اون اهداف دانشی توی 3 لایه است: لایه کاربردی، لایه تعمیقی و لایه اجتهادی. در واقع کتاب الموجز تمرکز بیشترش رو لایه چیه؟ رو لایه کاربردیه. مظفر، کتاب مرحوم مظفر رحمت الله تمرکزش روی چیه؟ لایه تعمیقی. و رسائل و کفایه تمرکزش روی لایه اجتهادی. البته همه اینا اهداف مقام تحصیل ها، وقتی هم که میگیم لایه اجتهادی یعنی تحصیل در لایه اجتهادی. خود مقام تحقیق که دیگه اونجا رسیدن به اصل اجتهاده، اون مقام تحقیق جدا. فعلا تو لایه تحصیلی، البته میگم تمرکز روی ایناست، نه اینکه منحصر باشه، نه اینکه فکر کنید لایه کاربردی منحصره تو الموجز، لایه تعمیقی منحصره تو مظفره، اینجوری نه. همه این اهداف تو همه کتابا هست، ولی خب به روند آموزشی بخواید حساب کنید از مباحث ساده تر در واقع روان تر شروع میشه تا به مباحث عمیق تر و از سطحی تر به عمیق تر میرسه. این یه اجمالی از اون اهداف. حالا میخوام به تفصیل عرض کنم خدمتتون که اهداف علم اصول توی این لایه های مختلف چی هست و به طور خاص الموجز چه اهدافی دنبال میکنه. تا حدی هم به مظفر و کتاب مرحوم مظفر و کتاب رسول کفایه هم اشاره میکنم که بدونید با چه تصویری توی این چند سال اخیر مواجهید. خلاصه یه چشمانداز اولیه و خیلی اجمالی داشته باشید. البته مباحث مربوط به الموجزش رو مفصل‌تر و با دقت بیشتری این جلسه عرض می‌کنم که عملاً بدونید ما می‌خوایم تو تدریس الموجز چیکار بکنیم و کلاً مباحث بینشی هم براتون، نکات تعمیقی هم براتون تا حدی در حد این جلسه اول یه فهرستی گفته بشه. تو جلسات بعد این فهرست رو باز می‌کنیم. حالا عرض می‌کنم. خب پس به یه معنا 5 دسته هدف میشه: دانشی کاربردی، دانشی تعمیقی، دانشی اجتهادی، بینشی و بلعرض. این 5 دسته رو به ترتیب عرض میکنم. این در مجموع میشه نقشه جامع اهداف تحصیل اصول. دسته اول از اهداف، اهداف دانشی کاربردی، لایه در واقع اهداف دانشی، تو دانشی هم لایه کاربردی تحصیل. این یعنی چی؟ ببینید طبیعیه که علل قاعده شروع هر علمی، فرضون در آن علم اصول شما تازه دارید شروع میکنید، اصلا هیچ تصویری نسبت به علم اصول، اصول فقط شنیدید، تعریف از علم اصول شنیدید که مهمه و مقدمه اجتهاد و این جور فرمایشا که فرمایشای مهمی است، اما حالا فرض کنید به طور واقعی میخواییم وارد علم اصول بشید، علل قاعده تو بدو ورود چیا نیاز دارید؟ اینا چیزی که خودتونم یه مقدار تأمل کنید ببینید خیلی طبیعیه. تو بدو ورود به مباحثی مثل اینکه آقا اصلا علم اصول چیه، میخواد چی کار بکنه، چه مسائلی توش مطرحه، چه ابوابی مطرحه، بعد تو هر بابی تو هر مسئلهی وارد بشید این مسئله چی میخواد بگی، اصلا دغدغش چی بوده، چی شده این مسئله تو علم اصول مطرح شده، ناظر به اون هدفی که علم اصول، هر علمی یه هدفی دنبال میکنه و یه مقصدی داره دیگه، برای یه برآوردن یه نیازی اون علم تأسیس شده و رشد پیدا کرده. خب مثلا این مسئله کلامات تو علم اصول وارد، چون شما هیچ تصویری از مسائل علم اصول، همه شما بگم 5 تا مسئله تو علم اصول به طور مصداقی بشمار، علل قاعده چیز خاصی تو ذهنتون نباشه. قدم اول پس اینه که اصلا این مسئله چیه، چی میخواد بگه، چرا تو اصول مطرح شده، چه دغدغه‌ای از اون مقاصد علم اصول رو میخواد حل بکنه، یه تصویر و تقریر مفهومی از محتوا، بدون اینکه این یکی از ریز اهدافیه که تو لایه دانشی کاربردیه، یعنی تو اهداف دانشی لایه کاربردی این قدم اوله که در واقع تقریر و تصویرسازی مفهومی از محتوا. مفهومی چرا میگم؟ یعنی بدون درگیری با اصطلاحات و اختلافات و درگیری‌ها که تو هر علمی هست، بدون اون درگیری‌ها این مسئله اصلا چی میخواد بگه، از بیرون از خارج آدم بگه این چی میخواد بگه با یه زبون عرفی روان ساده. حالا تو مرحله بعد آدم میره سراغ متن کتاب، میره سراغ متن اون کتاب، هر کتابی که برای کتاب اوله. همین بحثا تو حلقات هم هست، حالا چون بحث ما حلقات نیست، حالا یه جلسه به مقایسه این کتابای آموزشی همین تو دو سه جلسه اول میپردازم که فرق این روند الموجز مظفر رسال و کفایه با سه حلقه شهید صدر رحمت الله علیه چیه، و اون اختلاف معروفی که کدومو بخونیم کدومو نخونیم، مثلا کدوم بهتره، توی یه جلسه ایشالله بهش میپردازیم، ابعادش رو عرض میکنم خدمتتون. مثلا معروف شده که حضرت آقا خیلی علاقه دارن این کتاب درسی بشه، این حرفا درسته درست نیست، حالا ایشالله توی یه جلسه به این مجموعه مباحث میپردازیم، کمالات هر مسیر رو عرض میکنم و چجوری میشه جمع بین این دو مسیر کرد. میخوام بگم اجمالا این بحثایی که ما هی تاکید میکنیم الموجز مظفر مثلا رسائل، همینو میتونید تو حلقه یک و حلقه دو و حلقه سه هم تطبیق بدید، اونم تقریبا با همین الگو پیش رفته، و حالا هر کتاب درسی دیگه علل قاعده مسیر چینشش باید به این سمت باشه. ما میگم این اختصاصی به الموجز لزوما نداره، کتاب اولی که توی اصول میخواییم باهاش مواجه بشیم. خب اولش یه تصویر و تقریر محتوایی از محتوای، بعد باید وارد تطبیقش بر متن اون کتاب بشید. چرا تطبیق تو متن کتاب مهمه؟ چون شما هنوز با اصطلاحات و زبان اون علم آشنا نیستید. یعنی الان ما از خارج فهمیدیم چیه دغدغه و چرا مطرح شده، ولی دقیقاً تو این علم با چه زبانی با چه اصطلاحی این مطلب رو بیان میکنن، هر علمی زبان و اصطلاحات ویژه خودشو داره، این حتما باید تو مرحله بعد تو مقام تطبیق بر متن کتاب خیلی دقت بشه که دقیقاً اونی که ما از خارج به صورت مفهومی گفتیم الان تو کتاب با این اصطلاح با این بیان، بعد تازه نوبت به تعمیق مثلا مطالب میرسه. یعنی نباید عجله تو تعمیق مطالب کرد، چون یه تصویر اولیه‌ای باید جا بیفته، بعد تازه به خاطر ما ان شاءالله وارد در واقع تدریس متن کتاب بشیم. پس ببینید اینه که این سه مرحله رو تو کتاب اول که مثلا الموجز باشه پیاده کنیم، یعنی تو هر بحثی حالا وارد بشیم قدم اولش اون تصویر مفهومی از محتوای بحثه، بعد تطبیق بر سطح کتابه که اصطلاحات و الفاظ دقیقاً با اون محتواها پیوند بخوره، بعد اگر لازم شد یا مثلا مطالبی بود به عنوان عمق مطالب تعمیق مثلا الموجز تو مرحله سوم باشه، یعنی اول مفهومی بعد سطح کتاب بعد تعمیق کتاب. این در واقع یه هدف از اهداف چی؟ دانشی کاربردی. هدف دوم در واقع اون مؤلفه دوم از اهداف دانشی کاربردی چیه؟ اینه که شما در مجموع نقشه از بالا نسبت به مجموعه مطالب علم اصول پیدا بکنید. یعنی آخر دور اول که میشه لایه دانشی کاربردی اینجوری نباشه که شما مثلا 10 تا 20 تا 30 تا 100 تا مسئله بلدید، خوبم بلدید، ولی نمیدونید اینا سر تا تهش چی شد، چجوری با هم جمع میشه. خلاصه اینه که یه نقشه ای از مسائل و نظام مباحث باید دستتون باشه. اینا همه اهداف دانشی کاربردیه که بدونید خلاصه از بالا توضیح بدید که آقا علم اصول چیه. این برای آخر کاره که بتونید سر تا ته علم اصول یه تصویری داشته باشید، یه هویت در واقع یک پارچه براتون پیدا بکنه، یه وحدتی تو ذهنتون پیدا بکنه، یه تکثری از اقوال و مباحث و اختلافات تو ذهنتون نمونه. اون برای این لایه نیستش. عرض میکنم این تکثر اقوال و مبانی و اینا تاکیدش باید بره رو لایه چی؟ لایه تعمیقی. تو لایه اجتهادی باید نسبت به این تکثر اقوال شما بتونید یه نظر رو آروم آروم انتخاب بکنید. یعنی تو لایه کاربردی اول اصل علم بر یه مبنایی خوب براتون تثبیت بشه، یه وحدتی پیدا بکنه، این میشه لایه کاربردی خلاصش. تو لایه تعمیقی وارد تکثر اقوال و سر اختلافات و چی شده اینجا، این با این فرق داره، اون با این اشتباه کرد، اون درست گفتین، تکثر اقوال برای لایه تعمیقیه. تو لایه تحصیل اجتهادی بین این تکثر اقوال و تفاوت مبانی و این اشتباه کرد اون درست گفت، دیدید که همیشه این اختلافات هست. تو لایه تحصیل اجتهادی که بشه مثلا تو اصول بشه رسائل و کفایه، بتونید بین این اقوال یه دونه رو آروم آروم انتخاب کنید. روش انتخاب یک قول در میان اقوال خودتون، نه حالا استادمون این گفت آی فلان اینو میگه، نه اونا هم میره لایه تعمیقی. این که خودتون بتونید آروم آروم صاحب آروم آروم نه اون صاحب مبنا شدن اصلی میره تو لایه تحقیق که دیگه درس خارج. پس در نتیجه یکی دیگه از مؤلفه های این لایه رسیدن به یه نقشه از نقشه جامعه از کل مسائل، یعنی اصول یک پارچه بشه براتون، یه وحدتی پیدا بکنه. لازمه این چیه؟ لازمه این اینه که به هر حال خواهی نخواهی تو علم اصول مثل همه علوم دیگه تکثر اقوال و مبانی هست. ما تو هر مسئله بخوایم بریم هی تکثر اقوال و مبانی رو بگیم، یعنی به طور جامع ها، نمیگم این کارا رو تو المجاز نباید بکنیم یا ما نمیکنیم، ما این کارا رو میکنیم، ولی عرضم اینه که تمرکز باید روی یه نظام و یه مبنا بره. یعنی اون نظام و اون مبنا نه تو هر مسئله تک تک و تو کل اصول، تو کل نظام مباحث اصول که میخواین به یه نظام اصولی آخر الموجز برسید، اون باید به هر حال بر با تکیه بر مبانی و اقوال یه طیف یا یه فرد یا مثلا یه مدرسه باشه. که حالا تو عرض میکنم که توی الموجز این طیف، این مدرسه باید مدرسه قم باشه و به طور شاخص و محوری باید مبانی در واقع اصولی حضرت امام باشه. چرا؟ حالا توضیح میدم، اینو کامل توضیح میدم. بعد میبینید که توی مظفر اون فرد و اون مدرسه، توی کتاب مرحوم مظفر اون فرد و اون مدرسه باید کی باشه؟ مدرسه نجف با تاکید بر نظرات در واقع مرحوم اصفهانی، مخصوص مرحوم ناینی. حالا اینو بعد یه تاریخ اجمالی بگم که بدونید ناینی کیه، نظام استاد شاگردشون کیه، حل میشه. خلاص مخصوص ناینی، مرحوم اصفهانی، تا حدی آغازی ها، تا حدی های خویی که مجموعاً مدرسه در واقع نجف هم که میگن، نه نجف از اول تاریخ تا الان، منظور نجف متأخر، میگن مدرسه نجف، منظور مدرسه نجف پس از ناینیه. ناینی شاگرد آخوند خراسانی، آخوند خراسانی هم شاگرد شیخ انصاریه. میگن مدرسه نجف، منظور مدرسه نجف متأخر پس از ناینیه که ناینی و اصفهانی و آغازی ها توی سطحن، تو لایه بعدی مرحوم مظفر و آقای خویی هن و تو لایه بعدی شهید صدر مثلا. حالا اینا رو تو جلسات بعد یه جلسه اجمالی تاریخ اصول و در واقع اینا رو تو عرض کردم، اینا رو توضیح میدم. پس اینم در واقع مؤلفه بعدی از اهداف در واقع دانشی لایه کاربردی که خلاصه شما باید ببینید تو هر علم، تو هر علمی، تو هر مسئله‌ای ما یه مقام تصور داریم، یه مقام تصدیق دیگه، درسته؟ یعنی اولش تازه می‌فهمید این مسئله چیه، اصلا چی می‌خواستن بگن، صورت سوال چیه، این میشه مقام تصور.
اینو باید خیلی تو اینجا ما روش مانور بدیم اتفاقا توی لایه اول علم، که اصلا شما درست بفهمید این مسئله چی میخواد بگه، دغدغش چیه، صورت سوالو درست بفهمیم خیلی هنر کرد. اینو تو اصول حالا به طور خاص عرض میکنم، اصول تصور صحیحی از ابعاد صورت سوال داشته باشید خیلی جلو افتادید، که حالا به هر حال به عنوان وظیفه درس اول این به عهده ما افتاده، ان شاءالله خدا توفیق بده از پسش خوب بر بیاد. این تازه میشه مقام تصور. مقام تصدیق چیه؟ اینه که به هر حال حالا صورت رو ما درست فهمیدیم، صورت سوال چیه، حالا جوابش چیه. این جواب خیلی متکثر میتونه باشه، یعنی علمای مختلف مبانی مختلف جوابای مختلف میدن، ولی ما تو الموجز تمرکزمون بر اولا تصویر سازی صحیحه، این برامون خیلی مهمه. تو قدم بعد تو مقام تصدیق اقوال رو تا حدی عرض میکنیم، تفاوتا ریشه تفاوتا چیه عرض میکنیم اینا رو اجمالا، ولی تمرکز رو میبریم در نهایت تو مقام تصدیق روی اون نظام اصولی مدرسه قم. مدرسه قم شامل کیا میشه؟ در واقع شیخ عبدالکریم، تا حدی به طور خاص و ویژه و خیلی غلیظ در واقع آیت الله العظمى بروجردی رحمت الله، ایشون دیگه شاید بشه گفت اصلی ترین نماد. حالا توضیح میدم فرق این بزرگواران چیه، تو طول درس هم اینو براتون مشخص میشه. آی بروجردی به طور خاص و تو مرحله بعدی در واقع مثل حضرت امام و حالا بزرگواران دیگه هستن، مثل مرحوم محقق داماد یا مثلا مرحوم عراکی یا مرحوم گلپایگانی، بزرگواران هم هستن ولی دیگه ذیل بقیه تقریبا حساب میشن. این سه بزرگوار شیخ عبدالکریم، آی بروجردی و امام دیگه خیلی شاخص و اصلی هن. البته مرحوم بروجردی از همه در واقع شاخصتر و متفاوتتر، توضیح میدم حالا تو جلسه بعدی چرا. خلاصه ما طبق نظرات این بزرگواران با تمرکز بر نظرات که میگم، یعنی اون مقام تصدیق حضرت امام که یه نظام از مباحث اصولی براتون تشکیل بشه. حالا چرا امام هم باز توضیح میدم در ادامه همین جلسه توضیح میدم. اینم یه مؤلفه دیگه. یه کار دیگه ای که باید تو لایه در واقع کاربردی انجام داد به تناسب مسائل مختلف، اون بهترین ورود و خروج آموزشی به مسائل باید انتخاب بشه. یعنی یه بحث علمیه که تا الان داشتم بحث علمیشو عرض میکردم، که آقا مبانی مدارس مختلف، مبانی مختلف، ما تو این مبانی علمی مختلف کدومو میخوایم انتخاب کنیم. توی الموجز تمرکز بر مدرسه قم، تو کتاب مزفر تمرکز بر مدرسه نجف. این بحث علمیش بود، ولی یه بحث از بحث آموزشی، یعنی حالا جدا از این که طرف مدرسه قم نجف کجاست، تو مقام آموزش که میخواد تقریر کنه یه مسئله رو برای در واقع طلبه، روند آموزشی چینش مطالب چجوری باشه، این خیلی وقتا مشترکه. مخصوص اینجا حلقات شهید صدر تا حد زیادی تو بعضی از مسائل موفق تر از الموجزه، با اینکه شهید صدر تو مدرسه نجف حساب میشه و حالا فضا متفاوته و توی جلسه بعدا عرض میکنم، ولی اون بحث علمیشه. بحث آموزشیش یکی از کارهای مهم اینه که اون بهترین روند آموزشی، اون بهترین روند ورود و خروج توی مسائل انتخاب بشه، که انصافا حلقات شهید صدر چون این دغدغه رو از اول جدی و پررنگ داشته، نمیگم آقای سبحانی الموجز نداشته ها، اینو تو اون جلسه ای که مقایسه میکنم توضیح میدم، آقای سبحانی هم یه حلقات داره، یعنی همین کتاب اول الموجز، کتاب دوم الوسیط، کتاب سوم المبسوطه، ایشون هم سه حلقه و سه دور اصول رو نوشتن به تناسب همون سه حلقه‌ای که شهید صدر دارن، ایشون هم دارن، ایشون هم نگاه آموزشی دارن، ولی حرفم اینه یه وقتایی به هر حال ورود و خروج آموزشیشون فرق میکنه. تو بعضی مسائل آقای سبحانی بهتر وارد شده، به طور کلی بخوام بگم آقای سبحانی ورودشون یه جوریه که همه مبانی رو در بر میگیره غالبا. این ویژگی آموزشی بودن الموجزه که انصافا از این جهت خیلی خوبه، یه جوری مثلا تقریر میکنه که طبق همه مبانی تقریر شده باشه. یه وقتایی مثلا شهید صدر یه جوری تقریر میکنه که آخرش همون چیزی که خلاصه خودشون میخوان برسن در بیاد، یعنی خیلی جا برای مانور نظرات رقیب نیست. اما انصافا شهید صدر تو بعضی جاهای دیگه تو تبویب توی چند تا مسئله خیلی بهتر وارد شدن. این یکی از کاراست که اون بهترین ورود و خروج آموزشی، البته بزرگواران دیگه هم دارن، مخصوص معاصرین کتابای آموزشی تو اصول زیاد دارن، مثل آقای عبدالهادی فضلی، بزرگواران دیگه ای که هستن، ولی خب
تمرکز بیشترمون رو ما تو الموجز میبریم روی، یعنی اصل کار که خود الموجز و متن الموجزه، ولی کنارش سعی جدی داریم، البته یه مقدارم وابسته به سطح تلاش دوستانه، حالا کاری که انجام میدن، آمادگی که دارن، سعیمون بر اینه که حلقه یک شهید صدرم به طور کامل انشالله کنار. ببینید حلقات اینجوری نیست که همه مسائلش که با الموجز متفاوت باشه، شاید تو 60% 70% محتواها مشترکن، میمونه یه 20% که تفاوتایی داره، ما سعی می‌کنیم 20% رو حلقه یک رو کامل اشراب کنیم، حلقه دورم اون قسمتایش رو اشراب کنیم که تو مظفر نمیاد، چون یه بخشی از اون تفاوتای حلقه دو با الموجز توی کتاب مظفر اومده، ما اونا رو دیگه تکرار نمی‌کنیم تو الموجز بیاریم. یه قسمتی از حلقه ثانی هست که نه تو الموجز اومده نه توی کتاب مرحوم مظفر اومده، سعی می‌کنیم اونا رو هم اشراف کنیم که شما تا حد زیادی بتونید ادعا کنید کنار در واقع تحصیل الموجز اون کمالات حلقه اولا به طور کامل و در واقع اون مطالبی از حلقات که یه حلقه مفقوده بین الموجز و کتاب مرحوم مظفر میشه، اون حلقه مفقوده رو ما سعی می‌کنیم تو الموجز پر کنیم براتون، بتونید ادعا کنید که ما کنار الموجز عملاً حلقات هم خوندیم، عملاً حلقات هم خوندیم. این به خاطر همین نکته روند آموزشی و کمالات آموزشی که توی اون کتاب هست. خیلی اصرار ندارم مبانی شهید صدر رو نظرات ایشون مثلا لزومن بیاد، که البته خیلی وقتا میاریم، اون باید بره بیشتر دغدغش توی کتاب مظفر، چون اونجا تمرکز رو مدرسه نجفه. مبانی شهید صدرم خیلی متاثر از ناینی، خیلی متاثر از ناینی و تا حدی مرحوم آیه خویی رحمت الله که مثلا کار اصلیش اونجاست، ولی حالا بسته به سطح خلاصه کار دوستان ما اونا رو هم خدا بخواد میتونیم بیاریم. اینم یه مطلب. مطلب آخرم که باید توی این مؤلفه آخری که توی این لایه دانشی کاربردی ما باید بهش بپردازیم که جزء کارهای جدی الموجزه، بحث کاربرده. مثلا به خاطر همین همه اون مسائل و همه اون مؤلفه ها رو از اول چیدیم که به یه تصویری از مسائل اصول برسید که حالا بتونید ببینید آقا عملا تو کاربرد جلوهشو ببینید، ثمرهشو ببینید. به خاطر این مثلا لایه اول ما سپیش بودیم لایه کاربردی. مثلا نه شما اولش وارد نه شدید اصلا نمیدونستید فصولش چیه، مباحثش چیه، مفعول مطلق با مفعول مثلا له و نه مفعول چی با مفعولش، اینا مثلا اینا چیه، اصطلاح چیه. اونجا رفتید مثلا توی هدایه توی صمدی اینا رو به شما درس دادن، تازه فهمیدید اینا چیه، احکامش چیه، همینا رو گفتن که آخرش چیکار کنید توی مثلا همون هدایه و صمدی اینا رو گفتن که ببین حالا مثلا توی این آیه توی این روایت توی این مثال تازه میتونی تحلیل کنی که مثلا این مفعول مطلقه معناش این میشه، مفعول لهوه مثلا معناش اون میشه، نمیدونم دیگه. حالا اینجا هم تطبیقات کاربردی یکی از کارهای مهم توی لایه کاربردیه، اصلا به خاطر همین اسمشو کاربردی گذاشتیم که همه اون مراحل طی میشه تا به این کاربرده برسه. حالا کاربرد اصول چیست؟ یعنی ما باید بخوایم روی لایه کار، یعنی روی این مؤلفه کاربرد نشان دادن کاربرد اصول توی الموجز تمرکز کنیم، باید چیکار کنیم به نظرتون؟ احسن، اصول فقه دیگه، یعنی قراره که این اصول توی فقه توی رسیدن به حکم الله مؤثر باشه. اتفاقا یکی از ویژگی‌های خیلی خوب و متمایز کتاب الموجزهای سبحانی همینه. یه قسمتی داره، حالا کتابا رو ببینید تو هر بحثی، یه بحثو که میگه آخر بحث یه قسمتی داره مثل تطبیقات. مرحوم مظفر اینو نداره، حلقات به طور جدای اینجوری دارن اینا هر کدوم لابلاها، ولی اینکه یه تیتر جدا کنن تطبیقات، یک دو سه چهار تطبیق کنن بر آیات و روایات و فقه، الموجز خیلی قشنگ اینو شسته و رفته داره. اتفاقا کار خیلی خوبی هم کرده. ما اتفاقا اون قسمت ها رو مثلا ممکنه بعضی از اساتید اون قسمت رو جدی نگیرن، بگن حالا این دیگه نه، اتفاقا اونجا خیلی جدیه، تو الموجز اون قسمت خیلی جدیه. حالا ما سعی می‌کنیم اون قسمت رو بپردازیم که کاربرد هر مسئله رو توی فقه، تو فهم از آیات و روایات اجمالاً نمونه های واقعیش رو ببینید. نه تنها این، ما سعی می‌کنیم که تطبیقات این اصله ها، تطبیقات فقهی، کاربرد فقهی اصله و تمرکزون روی میبریم، ولی در کنارش تطبیقات حقوقی هم سعی می‌کنیم تو هر مسئله بیاریم شما ببینید. کتاب خیلی خوبی تو این زمینه نوشته شده که یه مقدار چون میدونید که فضای فقه و اصول تو علوم روز بیشترین ارتباط رو با علم چی داره؟ با علم حقوق داره دیگه. تو علوم انسانی روز ما سعی میکنیم به این بهانه یه مقدار مقایسه تطبیقی بین فقه و اصول با حقوق هم داشته باشیم و مشکلات به طور خاص علم حقوق که رو مبانی علوم انسانی غربیه رو تا یه حدی نشون بدیم و از اون بر حقوق اسلامی که بر مبنای همین فقه و اصول خودمونه اون تفاوتش هم بتونیم نشون بدیم. این تفاوت رو خواهیم نشون بدیم. یکی از جاهای مهمش کجاست؟ تطبیقات و کاربرد اصول در فقه که گفتیم اون که هیچی، در حقوق دیگه، کاربردهای حقوقی علم و اصول که حالا انشاءالله کتاباش مطالبش ایناشو میارم عرض میکنم و تو هر بحثی چند تاشو سعی میکنیم چند تاش که جالب باشه و به دردتون بخوره. یکی هم تطبیقات عرفیه، یعنی علم و اصول اینجوری نیست که فقط مخصوص حالا یه علم خاص فقه یا علم خاص حقوق باشه. خیلی از مباحث، حالا نمیگم همه، ولی خیلی از مباحث اصول مخصوص این اوایلش تا نیمه های کتاب خیلی عرفیه، یعنی تو محاورات عرفی خودتونم عملا اینا رو دارید استفاده میکنید. شبیه اینو تو منطق داشتیم یادتونه؟ مثلا تو منطق هم میگفتن آقا این منطق فقط برای یه علم خاص نیست. نه، منطق عام بشریه. شما تو کوچه و بازار هم دارید با همین منطق کار میکنید بدونی که بدونید اسمش چیه. اینجا هم همینه. نمیگم همه اصول اینجوریه، حداقل نصف اول اصول خیلی غلیظ‌تر اینجوریه که تطبیقات عرفی. حالا ان شاءالله اونم عرض میکنیم خدمتتون. این از مؤلفه هایی که اجمالا میخواستم بگم ما باید توی جزء مؤلفه های لایه دانشی، اهداف دانشی، لایه کاربردیه و ما انشاءالله توی الموجز رو اینا تمرکز ویژه خواهیم داشت، یا اگه حلقات باشه رو حلقات باید تمرکز. هر کتابی به عنوان کتاب اوله باید اینا توش رعایت بشه. وارد لایه‌های بعد بشیم، اینا رو دیگه من اجمالی عرض کنم چون اینجا تمرکزم روی بود، اینو مفصل‌تر عرض کردم. این لایه‌های دیگر هم اجمالی عرض کنم خدمتتون، نقشه جامعه رو داشته باشید و تمرکز روی اینکه از لایه‌های بعدی ما چیا رو می‌خوایم تو تدریس عملی الموجز ان شاءالله خدا توفیق بده برآورده کنیم. لایه دوم چی بود؟ لایه تعمیقی بود، یعنی اهداف دانشی لایه تعمیقی. اهداف دانشی لایه تعمیقی. ببین اصلا لایه تعمیقی یعنی چی؟ اجمالا عرض کردم. شما فرض کنید لایه کاربردی رو طی کردید. فرض کنید الان رسیدید آخر الموجز. عملا باید چی داشته باشید؟ باید یه تصویر جامع و در واقع یک پارچه از مسائل اصول، یعنی تصویر صحیحی از مسائل به علاوه تصدیق که آقا مثلا تو این مسئله نظر چیه؟ تو این مسئله نظر چیه؟ که گفتیم اینجا به هر حال بیشتر به سمت نظرات مدرسه قوم و حضرت امام میریم که توضیح میدم همینجا. اما لایه تعمیقی تازه نوبت چیه؟ نوبت اینه که آقا شما یه دور الان اصول دستته ولی مدارس مختلف، مکاتب مختلف، علمای بزرگ مختلف معرکت الآرا تو مسائل اصولی دارن، تفاوت مبانی شدید دارن. شما تو لایه تعمیقی یکی از کارهای مهمتون چیه؟ یکی از کارهای مهم اینه که به زوایا و خفایای و دقایق مسائل اصولی در مقام تصور مسلط بشید اولا. یعنی اینجا ما حالا یه تصویری براتون سعی میکنیم خیلی خوب و جامع ارائه بدیم، ولی به هر حال اون ریزکاری مسائل اصول، تصویر تمام دقایق اصول میره تو لایه تعمیقی که به تناسبش تو مقام تصدیق اختلاف مبانی رو خوب بفهمید. که مثلا مبنای آیه فرض کن شیخ انصاری با آخوند خراسانی، با نائینی، با امام، با کی، مثلا 5-6 نفر اصلی که وجود دارن، این اختلاف مبانیشون که یه وقتایی از شرق تا غربه سر چیه؟ همه شیعن، همه خلاصه محب که چی بگم فدایی امیرالمومنینن، همه دغدغه‌شون رسیدن به حکم الله. اینجا دیگه شیعه و سنی و نمیدونم اختلافات و غرب و اسلام اینا نداریم که، همه یه هدف یه مسیر. ولی چی میشه مبانی انقدر مختلف میشه تو اصول؟ الان مرادمه این برمیگرده که اولا شما تو لایه تعمیقی تو مقام تصور اون ریزکاریا، دقایق و ظرایف مقام تصور دستتون بیاد، بعد وارد اختلاف مبانی بشید و سر اختلافات. این مهمه. سر اختلافات یعنی چی شد این مبانی انقدر مختلف شد؟ این میشه لایه تعمیقی که تازه برید تو لایه چی؟ لایه اجتهادی که میشه رسائل و کفایه، شما اونجا آروم آروم بتونید یک مبنا، آروم آروم یه روندی داره، آروم آروم بتونید یک مبنا از میون این مبناهای مختلف رو خودتون اتخاذ کنید، نه اینکه استادمون گفت این بهتره. نه واقعا من دارم به، چون اینجا دیگه فرض کنید ادبیات و منطق و اینا نیست بگیم علوم مقدماتی و حالا تا حدی میشه برف استاد تکیه کرد و اینجور حرفا نیست دیگه، اینجا اصوله، اصولم مستقیم قراره ان شاءالله شما هم از مجتهدین و خلاصه فقها بلکه مراجع اعظم قراره بشید به لطف خدا. باید بتونید از همین اول منظورم بعد 4-5 سالی که به مقام تحصیل اجتهادی میرسید بتونید آروم آروم اتخاذ مبنای شخصی کنید. لایه تعمیقی کتابش چیه؟ حالا یا حلقه ثانی یا کتاب مرحوم مظفر. کتاب مرحوم مظفر حالا جالبه، یه ویژگی داره. ویژگی کتاب آی صبحانی چی بود گفتم؟ الموجز. نه گفتم یه عنوانی آخر هر بحث داره، تطبیقات. مرحوم مظفر کتابش یه عنوانی داره اول هر بحث. چیه؟ تحریر محل نزاع. غالبا ایشون تو مسائل مختلف اول هر بحث یه تیتر داره تحریر محل نزاع. چی کار میکنه تو اون تیتر؟ سعی میکنه همین که عرض کردم، اول تمام زوایا و خفایای صورت مسئله رو برای شما مشخص بکنه، دقیقا اصطلاحات رو مشخص بکنه که بعد چی بشه؟ که بعد بتونه بر اساس اون تحریر محل نزاع که قشنگ پهن کرد برای شما که آقا مسئله اینه، بعد بتونه وارد چی بشه؟ اختلاف مبانی بشه. مثلا بگه ناینی رو گفته اصفهانی، چون ایشون غالبا ایشون هیچ نظارتی به حضرت امام که نداره، طبیعی هم هست دیگه، با هم همدورن دیگه، هیچ یک جام از حضرت آقای خویی نقل داره ایشون، با اینکه هم سطحن مرحوم مظفر آقای خویی امام با هم توی دورن، ولی ایشون از آقای خویی چرا نقل داره؟ چون با هم توی مدرسه هم، تو مدرسه که میگم به اصطلاح روزا مدرسه، نه مدرسه معصومیه بودن مثلا توی نجف، نه مدرسه یعنی اون فضای علمی حاکم بر حوزه نجف. ایشون اسم از آی خویی خیلی به طور واضح نمیاره، ولی از مطالب ایشون کاملا استفاده میکنه و ناظره دیگه مفصل از اساتیدشون که اصفهانی، مرحوم اصفهانی باشه که معروف به کمپانی، مرحوم ناینی باشه، آغازی ها باشه، دیگه قشنگ از اونا میاره. شما برای اینکه تون تکسر و اقوال گم نشید این مراحل رو باید طی کنید. من متاسفم اون دوستانی که نمیدونم حالا چرا خیلی راحت الموجز که میگن مهم نیست تابستون میخونن، یا مثلا حلقه یک که مهم نیست تابستون بخونیم سری بریم، سری به هیچ جایی نمیرسه. یعنی خشت اول کج نهاده میشه، کامل استوار نمیشه، شما هی میری تو سور گم میشی. شما فرض کنید کسی مراحل رو طی نکرده باشه، خوب لایه اولش تثبیت نشده باشه، بخواد لایه دوم که لایه تعمیقی رو روش بچینه، چیزی براش حاصل نمیشه جز تشویش. همش احساس می‌کنه همه با هم اختلاف دارن، چرا اینجوریه؟ بعد آروم آروم به این نتیجه میرسه که آقا اینا خیلی هم خب کو کاربردش کجاست؟ چون حال نداره، متوجه خیلی نمیشه، سری میگه خب کاربرد، سری میخواد کاربرد انکار کنه، ثمره رو انکار کنه که به چه نتیجه‌ای برسه؟ به این نتیجه برسه که لازم نیست من اینا رو بخونم، یا من نمیفهمم. من خوبه که نمیفهمم، شما که میفهمید شما مشکل دارید، چون چیزیو میفهمید که به درد نمیخوره. میخوام بگم این عجله کردن ها هیچ فایده ای نداره. شما یکی دو سال اول سخت نیست دیگه، اون برید ببینید اون کسایی که یکی دو سال اول هر علمی، فقط مخصوص اصول نیستا، الان به من زنگ میزنم میگم ما می‌خوایم بدایه مرحوم علامه رو تو فلسفه با نوار بگیم، آقا درس اول فلسفه با نوار، درس اول اصول با نوار، درس اول فقه با نوار، اصلا نمیشه. فکر می‌کنه چون درس اول ساده است ما هم خیلی باهوشیم میفهمیم، مسئله باهوشی و فهم نیست، مسئله اینه که باید اون پایه‌های علم قشنگ محکم مثل اون زیربنا و فونداسیونی که میکنن محکم میشه، بعد روش ساختمون رو بنا میکنن. درس اول یعنی یکی دو سال اول تو هر علمی همینطور، تو هر علمی، اصلا مخصوص اصول هم نیستش. حالا هر دم اینجا بود، کسی اون تحریر محل نزای مرحوم مظفر رو خوب میفهمه که تو الموجز این مراحلی که عرض کردم رو طی کنه، تازه بفهمه مرحوم مظفر اونجا اون ظریفکاری ها رو تو تحریر محل نزا چی داره میگه، دقیقا ناظر به چیه، بعد تازه بتونه بره تو اقوال و مبانی، بعد تازه بره سر اختلافات رو بفهمه که آماده بشه تا بتونه بین این مبانی مبنا انتخاب کنه. خب این به طور توضیح کلی درباره لایه تعمیقی. یه توضیح های مؤلفه های لایه تعمیقی رو عرض کنم. شاید بتونم بگم که مهمترین مطلب توی لایه تعمیقی اینه که شما توجه به این نکته بکنید که اون کتابی که دقت بکنید این فقط مخصوص به کتاب لایه تعمیقی نیست، کلا تو کتب هر علمی باید اینو توجه بکنید که کتابی که توی اون علم هست آیا کتابیه که توی تاریخ اون علم موضوعیت داره یا نه فقط طریقیت داره. این که میگم خیلی مهمه ها. مثلا توی فرض کنید ادبیات، توی منطق میشه اینو قشنگ پیاده کرد، توی مثلا اصول من عرض کنم خدمتتون، توی اصول بزرگان مختلف تو طول تاریخ از قدما تا خلاصه متأخرین و معاصرین کتاب نوشتن. این که مبانی خاص و نظر خاص هر فردی تک تک چیه، گرچه ممکنه تو جاهای خیلی دقیق مهم باشه، ولی برای چند سال اول برای مرحله تحصیل نظرات بعضی از افراد که سرچشمه اون علمن موضوعیت داره، سرچشمه اصول، سرچشمه نمیگم موضوعیت داره یعنی که باید تعبد کنیم بگیم چون نظرهای فلانی درسته ها، نه، این که اصلا بفهمیم آیه فلانی واقعا اینو گفته یا نگفته، یعنی واقعا چیه سرچشمه های علم اصول، شیخ انصاریه مثلا، آخوند خراسانیه، چند نفرن تا بیا جلوتر مکتب مدرسه قم بشه مثلا آیه بروجردی و امام، آیه قاهری مدرسه نجف بشه مرحوم ناینی و مثلا اصفهانی و آیه خویی و شهید صدر، این افراد. خب این بسط کلی آدم دیگه هم هست، فقط این چند نفر که نیستن، ولی اینان که اون سرچشمه های اصلی هن، اینان که استادای اصلی و شاخص بودن، بقیه تقریبا ذیل اینان. من نمیگم سرچشمه ای و موضوعیت داره یعنی اینکه ما تعبد کنیم چون این گفته، چون این بزرگوار گفته پس درست، نه، علمو باید از بزرگان هر علمی عکس کرد. به چه معنا؟ به اینکه آقا بفهمی اصلا اصول چیه، باید از اون نفر اصلی بگیری. مثلا فرض کنید توی منطق، ما تو تدریس کتاب مرحوم مظفر تو منطق همین عرض می‌کردیم که آقا کتاب مرحوم مظفر تو علم منطق موضوعیت نداره، موضوعیت برای بوعلی و خواجه و نمیدونم کی و کیه، یا توی ادبیات برای مرحوم رضی و مثلا ابن هشام و فرض کنید تا حدی مثلا سیوطی، چون سیوطی دیگه خیلی متأخره، ابن مالک مثلا مهمه، نمیدونم از همه مهمتر شاید تیش که به اندازه سیبوی مهم نباشه، حالا اینا توضیحات خودشو داره. این که حالا مثلا آی فلانی که الان یه کتاب آموزشی تو ادبیات تو نحو نوشته، مثلا ببینیم دقیقاً نظر ایشون چیه، ببینیم همه مبانی ایشون، مثلا آقای اسم نمیارم چون بزرگوارانن همشون، نظر این بزرگواران موضوعیت نداره، نظر اینا طریقیت داره. یعنی چی طریقیت داره؟ یعنی اینا میشن دریچه‌ای به سوی فهم نظرات اون بزرگان علم. حالا همینو تطبیق بدید توی اصول الموجز و مظفر، یعنی نظر آیت الله العظمى سبحانی و مرحوم مظفر توی علم اصول موضوعیت نداره. یعنی اینکه خودش شخص حضرت آیت الله العظمى سبحانی یا مرحوم مظفر چی فرمودن دقیقاً موضوعیت نداره که ما همه چیزو بذاریم که موضوع به این معنا همه چیزو بذاریم کنار. بعضی از بزرگواران از اساتید این کارو میکنن، مثلا توی الموجز میرن تمام آثار آیه سبحانی، مثلا غالب وقتشون رو روی میذارن، غالب همه آثار آیه سبحانی رو میبینن، میگن مثلا نظر خاص آیه سبحانی اینه. خب حالا فرض کن فهمید نظر خاص آیه سبحانی اینه، این اونقدی مهم نیست که بتونیم از طریق نظرهای سبحانی دریچه‌ای باز کنیم به اون مدرسه‌ای که آیه سبحانی در اون مدرسه تنفس کرده، که مدرسه کجا باشه؟ قم باشه. ایشون شاگرد مفصل تو اصول، شاگرد مرحوم امام رحمت الله و مرحوم بروجردی بودن دیگه، مفصل شاگرد این دو بزرگوار بودن، اصلی‌تر و بیشتر متأثر از مبانی حضرت امام هن. و تا حدی شاگرد علامه توی مباحث تفسیری که بودن، تو اصول خیلی شاگردی علامه رو نکرد، علامه طباطبایی، ولی تو تفسیر که شاگردی کردن تو اصولشون یه جاهایی تأثیر گذاشته. در نتیجه ما نگاهمون به الموجز و نظرات های سبحانی اینه، ما رو متن دقت میکنیم، روی سطح کتاب، متن کتاب، الفاظ کتاب خیلی دقت میکنیم، اما نه به این هدف که نظر خاص نهایی آیه سبحانی چیه، مثلا بریم بگردیم بگیم آقا ایشون نظرش تو الموجز اینه، تو الوسیط اینه، تو مبسوط اینه، تو درس خارج اینه، بعد بگیم آقا مثلا خلاصه نظر ایشون چیه. نه، تمرکز ما رو کتاب، رو متنهای سبحانی، برای رسیدن به فضای علم اصول اولا و ثانیا نظرات مدرسه قومه. یعنی نظرات ایشون برای ما طریقیت داره، برای ما مهمه، مهمه طریقیه، نه مهمه موضوعی. همینطور که تو کتاب مرحوم مظفر باید همین باشه، کتاب مرحوم مظفر هم باید نظرات ایشون دریچه‌ای باشه به مدرسه نجف. حالا نظرات کی موضوعیت داره این وسط؟ نظرات شیخ انصاری به طور خاص و اخص. مثلا شیخ انصاری معروف شیخ اعظم که حدود مثلا 250 سال پیش در واقع زندگی می‌کردن و حدود 210 سال پیش از دنیا رفتن، شاید بتونم بگم هیچ کسی تو تاریخ علم و اصول نظراتشون به اندازه شیخ انصاری موضوعیت نداره. حالا اینو توضیح تو یه جلسات جدایی خارج از این بحثا ما میذاریم، مفصل تاریخ فقه و اصول رو عرض میکنیم. تحلیل که کردیم اونجا میبینید که شیخ انصاری چه جایگاهی تو اصول داره و تا حدی آخوند خراسانی، تا حدی ناینی بره مدرسه نجف و مدرسه قم بیاد، مثلا به طور خاص های بروجردی و امام بشه، اینا موضوعیت دارن که پای هفت به بعد شما رسائل میخونید، رسائل کتاب شیخ انصاریه. نکتش اینجاست، شما نظرات مدرسه قم رو دیدید تو المجز، نظرات مدرسه نجف هم دیدید تو مظفر. ببینید اینا هر کدوم خودشون یه نظر و مبنایی دارن. هر کدوم از اینا دقت کنید، چه مدرسه قم چه مدرسه نجف، یه تقریری از شیخ انصاری و آخوندم دارن. یعنی چون اینا بعد اونا استادان بزرگن، خود امام که میخواست نظر بده میگه آقا شیخ اینو میگه ولی درست نمیگه، من اینو میگم. یعنی شما علاوه اینکه نظر مدرسه قم و نجف رو باید بدونید توی الموجز و مظفر، نگاه نوع نگاه اینا به شیخ انصاری و آخوند هم باید بدونید. یعنی تقریر قم، مدرسه قم از شیخ و آخوند و حالا بزرگان اصول، تقریر نجف از شیخ و آخوند و بزرگان اصول، حتی قبل از شیخ هم افرادی هستن خیلی مهمه اونا، مثل قوانین معالم اینا رو توضیح میدن. که حالا چی بشه؟ وقتی خودتون میرسید به رسائل، دو تقریر از رسائل شنیدید تا حالا، تقریر مدرسه قم در در الموجز از شیخ انصاری، تقریر مدرسه نجف در ضمن کتاب مرحوم مظفر از شیخ انصاری. خودتون الان رسیدید به کی؟ خودتون رسیدید به شیخ انصاری. دو تا تقریر شنیدید خودتون، این که گفتم مرحله تحصیل اجتهادی شیخ انصاری کتاب رسائل و کفایه همینه، که خودتون اونجا بتونید بگید آقا کدوم یکی از این دو تقریر بهتره یا اصلا جفتش خوب نیست. ولی باز در نهایت اونجا دارید چیکار میکنید؟ دارید نظر شیخ انصاری رو یاد میگیرید، خودتون نظر نمیدید. کی میرسه به نظر نهایی خودتون؟ توی درس خارج که مرحله تحقیقه. این یه نظامی که سعی کردم از اهداف و مسیری که توی این انشالله در 15-20 سال اخیر در پیدایید خیلی فشرده ارز کنم. تفصیل این مباحث تو مباحث روش تحصیل پایه 4 که حالا انشالله یه چند هفته دیگه مستقل اونا رو شروع میکنیم، ربطی به کلاس و اینا نداره، جدا میذاریم هر کسی علاقه داشت اونا رو شرکت کنه دیگه. تفصیل این مباحث رو انشالله اونجا عرض میکنیم. من قصدمی که اینو عرض کردم اینه که یه تصویری اول داشته باشید و بدونید کاری که تو علم تقسیم کاری که تو الموجز هست، مظفر هست و رسائل و کفایه هست چیه و ما میخوایم انشالله تو الموجز چه کاری انجام بدیم. من فقط بعضی مطالبم نکته‌وار عرض کنم، چون ببخشید زمانم گذشته. فقط مطلبی که تو لایه تعمیقی باید اینجا نبود دیروز، خوش کاری که تو مرحله لایه تعمیقی ما و شما باید تو هم الموجز هم مظفر پیگیری کنید اینه که باید اصول واقعی برید به سمت اصول واقعی، یعنی اصولی که کاربرد در فقه داره، فقهی که شما حالا تو این دو سه سال میخونید فقه لمعه است، نه اصول الموجز نه اصول مظفر متناسب با فقه لمعه نیستش، نه اینکه کامل نیست، یه 30-40% تفاوتای مهم داره. اصول متناسب با فقهی که الان میخونید کجاست؟ توی معالمه. اینا رو ما تو جلسات بعد حالا توضیح میدیم و میگیم چرا باید کنار هم الموجز هم مرحوم مظفر شما به معالم و حواشی معالم توجه ویژه داشته باشید، ببینم از چه حیثی، که اینم یکی از اهداف لایه تعمیقیه که انشاءالله ما تو الموجز انشاءالله به لطف خدا پی میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله. ما کلاسمون اینجا تسلیم شد مطمئنه.